ساعت 11 صبح وقت افغانستان شد. با سلام و روز بخیر به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. کابل امروز میزبان رئیس جمهور ترکمنستان است. جنبه های مهم سفر قربان قلی بردی محمدوف را در همین برنامه بررسی خواهیم کرد. معاون نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان به ولایت ناآرام فاریاب رفته است و لیگ برتر فوتبال افغانستان امروز آغاز می شود. در همین موارد و موارد دیگر گزارش های مفصل خواهیم داشت. من امید مرزبان با فهرست کامل تر این گزارش ها برمی گردم، اما در آغاز سرویس خبری با جاوید حسنزاده.
سرخط خبرها. قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان ساعت قبل در رسی اقایت بلندپایه وارد کابل گردید. وزارت دفاع افغانستان میگه در نتیجه ایراندازی سلسله عملیات‌های تصفیهی در 24 ساعت گذشته 26 مخالف مسلح کشته و 18 تن دیگرشان زخمی شدند و ایران از ایالات متحده خواست که 10 زندانی ایرانی را رها کند. تفصیل اخبار. قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان ساعت قبل در رسی اقایت بلندپایه وارد کابل گردید. رئیس جمهور ترکمنستان که اولین سفرش به افغانستان می باشد، قرار است با رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس اجرایی ملاقات کرده و روی مسائل مهم سیاسی و اقتصادی میان دو کشور گفتگو نمایند. گفته می شود قربان قلی بردی محمدوف در جریان سفرش به افغانستان برخی قراردادها را نیز در بخش‌های مختلف اقتصادی با مقامات افغان امضا کند. انتظار می رود رؤسای جمهور دو کشور امروز در یک نشست مشترک خبری نیز حضور یافته و در مورد جزئیات ملاقاتشان به رسانه‌ها معلومات ارائه کنند. وزارت دفاع افغانستان میگه در نتیجه ایراندازی سلسله عملیات‌های تصفیهی در 24 ساعت گذشته 26 مخالف مسلح کشته، 18 تن زخمی و 8 تنشان بازداشت شدند. در یک اعلامیه این وزارت آمده است که این عملیات در ولایت‌های کابل، غزنی، پکتیا، اروزگان، دایکندی، قندهار، زابل، بادغیس، قندوز، سرپل، بغلان، فاریاب و هلمند اندازی شده است. در اعلامیه همچنین گفته شده است که در جریان این عملیات‌ها 3 سرباز اردوی ملی نیز کشته شده است. مخالفان مسلح تا حال در مورد چیزی نگفتند. مقامات امنیتی ولایت قندوز میگویند در نتیجه ایراندازی یک عملیات 7 تن از افراد یک گروه مسلح را بازداشت کردند. سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنی قندوز امروز و رادیو آزادی گفت این گروه مسلح شب گذشته از مربوطات قریه ناصری شهر قندوز توسط موظفین قطعه خاص پلیس بازداشت شدند. با گفته وای این افراد در کشتار، سرقت و حملات مسلحانه بالای پاسهای امنیتی دست داشتند که در نتیجه ایراندازی عملیات یک تنشان کشته و 7 تن دیگرشان بازداشت شدند. مردم محل صبح امروز به قماندانی امنی قندوز آمده و خواهان مجازات این افراد شدند. مقامات امنیتی ولایت بغلان میگن مردی را که چند روز قبل سر همسرش را توسط چاقو بریده بود بازداشت کردند. عبدالجبار پردلی قماندان امنی این ولایت امروز در یک نشست خبری در آن ولایت گفت این مرد پس از بریدن سر همسر جوانش در ولسوالی بغلان مرکزی فرار کرده بود که امروز توسط پلیس بازداشت گردید. گفته می شود یک سال از عروسی این زوج می گذشت که این مرد در یک خشونت خانوادگی دست به قتل همسرش زد. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. ایران از ایالات متحده خواست که 10 زندانی ایرانی را رها کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران مرز افخم دیروز اظهار داشت ایران از حکومت و مقامات ادارات قضایی آمریکا می‌خواهد که زمان حبس این زندانیان را به پایان برساند. این تقاضا یک روز بعد از آن صورت می‌گیرد که از قول معاون وزارت خارجه ایران حسن قشقاوی خبر داده شد که گفته است ایران حاضر نیست خبرنگار واشنگتن پست جیسن رضایان را به با زندانیان ایرانی در آمریکا تبادله کند. رضایان 39 ساله بیش از یک سال به این سو به اتهام جاسوسی در ایران زندانی می باشد. واشنگتن پست، حکومت آمریکا و اکثر رسانه‌های مستقل در جهان این اتهامات را تقبیح کردند. حکومت محلی کردها در شمال عراق میگوید در ایالات کرکوک 9 قریه را از حضور گروه دولت اسلامی پاک کردند. شورای امنیتی منطقه کردستان اظهار داشت که قوای پیشمرگه کردی دیروز 150 کیلومتری شمال بغداد در منطقه قوق عملیات را آغاز کردند. در یک اعلامیه این شورا آمده است که در این عملیات که قوای هوایی ائتلاف تحت رهبری آمریکا از آن حمایت میکرد 2000 سرباز سهم داشتند. نظر به خبرها در این جنگ 25 جنگجوی مسلح و 5 سرباز پیشمرگه کردی کشته شدند. در تابستان سال 2014 گروه دولت اسلامی داعش در شرق عراق مناطق وسیع را تصرف نمود و از آن وقت به بعد قوای پیشمرگه با داعش در جنگ می باشد. رهبران آلمان و ایالات متحده آمریکا در یک گفتگوی تلفنی بالای افزایش خشونت‌ها در شرق اوکراین با هم صحبت کردند. قصر صفیه در یک خبرنامه گفته است که نیروهای جدایی طلب طرفدار روسیه در مناطقی که به حیث خط مرزی در موافقتنامه منسک از آن نام برده شده حملاتی را انجام دادند. به اساس همین اعلامیه باراک اوباما از انگلا مرکل به خاطر برخوردش با بحران پناهجویی در اروپا قدردانی کرده است. موجی از پناهجویان که از شرق میانه افریقا و آسیا به اروپا می آیند این قاره را با بزرگترین چالش پناهجویی پس از جنگ دوم جهانی روبرو ساخته است. تقریبا 50 جسد در یک کشتی حامل مهاجرین در نزدیکی سواحل لیبیا پیدا شده است. قوای بحری ایتالیا خبر می‌دهد که 440 نفر دیگر را زنده از این کشتی بیرون کردند. تا حال معلوم نیست که این مهاجرین چگونه فوت کردند. در اوایل ماه آگوست هم قوای بحری ایتالیا 49 مرده را در یک کشتی پیدا کرده بودند. در مورد آنها چنین فکر می‌شد که در بخش تحتانی کشتی اکسیژن به آنها نرسیده و نفس آنها بند شده است. در سال جاری میلادی تا حال بیش از 2000 نفری که می‌خواستند از طریق بحیره مدیترانه به اروپا برگردند جان دادند. دو خبرنگار همگام گزارش دهی زنده در ایالت ویرجینیای آمریکا با ضرب گلوله کشته شدند. لیسن پارکر و آدم وارد کارمندان شبکه خبرنگاری WDBG صبح امروز با وقت آمریکا هنگام بخش یک مصاحبه زنده به قتل رسیدند. شخصی که از این حمله زنده بیرون شد به شفاخانه منتقل شده و نیاز به عمل جراحی دارد. فردی که ادعا می شود عامل این کشتار بود کارمندان سابق شبکه WBDG معرفی شده است. وی هنگام فرار از پلیس خود را تیرباران کرد و سپس در شفاخانه درگذشت. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی است. ساعت 11:07 به وقت افغانستان است. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. کابل امروز میزبان رئیس جمهور ترکمنستان است. معاون نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان به ولایت ناآرام فاریاب رفته است. لیگ برتر فوتبال افغانستان امروز آغاز می شود.
نیرو قوت ها بسیار شدید است. از زده نمی شه که کدام تیم می تواند قهرمان شود. تو همه تیم ها راست شما خواهید دیدیم که بسیار آمادگی خاص خود گرفته.
رهبران روسیه و مصر درباره همکاری های مشترک و مبارزه با تروریسم گفتگو کردند و در برنامه حقیقت چیست از وزیر ترانسپورت درباره چگونگی حفظ و مراقبت از بس های شهری می پرسیم.
در قسمت حفظ و مراقبت بس ها کوتاهی صورت گرفته. قبل از اینکه بس ها را وارد می کردن به افغانستان باید توقفگاه های منظم می داشت، دیپو های منظم می داشت.
با سلام و روز بخیر دوباره. ساعت 11:08 به وقت افغانستان است. من امید مرزبان در این برنامه شما را خوش آمدید میگویم. همکارم سعید قادر در بخش تکنیک هم به شما سلام میرسانه. رئیس جمهور ترکمنستان امروز وارد کابل شد. در این سفر قربانقلی بردی محمدوف را مشاورین و اعضای کابینه کشورش همراهی میکنند. قربانقلی بردی محمدوف در سال 2006 رئیس جمهور ترکمنستان شد. این نخستین سفر رسمی وی به افغانستان است. نسیم شفق در استودیو رادیو آزادی در کابل است و جزئیات درباره سفر رئیس جمهور ترکمنستان به کابل را دارد.
با تقدیم سلام، قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در رأس یک هیئت بلندپایه امروز به کابل آمد. گزارش ها می رسانند که معاون رئیس جمهور ترکمنستان و شماری از اعضای کابینه این کشور نیز وی را در این سفر همراهی می کنند. به خاطر آقای محمدوف مراسم خاص تشریفات نیز در ارگ ریاست جمهوری افغانستان انجام شد. تدابیر شدید امنیتی در شهر کابل گرفته شده و همه جاده هایی که به ریاست جمهوری منتهی می شود مسدود می باشند. گفته شده است که او در دیدار با رئیس جمهور غنی و دیگر مقامات افغان چندین توافقنامه و تفاهمنامه را نیز امضا خواهد کرد که بیشتر آن در رابطه با مسائل اقتصادی و تجارتی خواهد بود. گفتگو در خصوص پروژه تاپی یا انتقال گاز ترکمنستان از راه افغانستان به پاکستان و هند نیز بخش مهم گفتگوهای دو طرف را تشکیل می‌دهد. غنی و محمدوف پس از دیدارشان در یک کنفرانس مشترک خبری نیز اشتراک خواهند کرد و جزئیات گفتگوهایشان را با خبرنگاران در میان خواهند گذاشت. همچنان قرار است که آقای محمدوف با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت نیز دیدار کند. کارشناسان اقتصادی سفر قربان قلی بردی محمدوف را به افغانستان از نظر سیاسی و اقتصادی مهم می دانند و می گویند که ترکمنستان می تواند در بخشهای اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی با افغانستان همکاری کند. با باور آنان گسترش روابط اقتصادی و تجارتی با کشورهای آسیای میانه به خصوص با ترکمنستان می تواند نیاز افغانستان به پاکستان را کاهش دهد. افغانستان بخش از برق، گاز و نفتش را از ترکمنستان تأمین می کند و تلاش دارد تا تجارتش با این کشور گسترش یابد. این اولین سفر قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان به کابل می باشد. آقای محمدوف نیز سفرش به کابل را مهم خوانده و گفته است که روابط جدید میان افغانستان و ترکمنستان ایجاد خواهد شد. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
رئیس جمهور ترکمنستان امروز وارد کابل شد. برای بحث بیشتر در رابطه به اهمیت سفر جناب قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان همراه با خود دارم روح الله امین، تحلیلگر مسائل بین المللی افغانستان را از طریق تلفن. جناب استاد امین، با عرض سلام به شما، نخست اگر بگوین که از کدام دیدها به نظر شما این سفر با اهمیت است؟
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی، عرض بکنم که غیر از مسائل اقتصادی را که شما یاد کردین که از مسائل بسیار مهم مورد بحث بین دو هیئت خواهد بود، ما فکر میکنم امنیت در سرلوحه مسائل قرار داره و تصور میکنم که برنامه های اقتصادی و ابتکاراتی که هر دو رئیس جمهور در نظر دارند بیشتر متکی به ایست که نه فقط یک بنی قوی اقتصادی در دو کشور ایجاد بکنه و بازارهای آسیای میانه را به باقی جغرافی های اطراف افغانستان وصل بکنه، از جمله مهمتر ایست که راهبردهای اقتصادی به عنوان یک راهکار برای حل مشکل امنیتی در منطقه بتونه استفاده شود.
ترکمنستان یکی از کشورهایی است که در آسیای مرکزی خیلی نگران از گسترش ناامنی ها در شمال افغانستان هست. فکر میکنین این موضوع هم خیلی جدی باشد در بحث ها و آیا انتظار تصامیم مشخص از دو طرف میره؟
قطعا ترکمنستان یک تختخیز نه فقط برای خود اون کشور بلکه کشورهای اطرافش و یک بازار بسیار خوب برای این که تولیدات اقتصادیش از برق، انرژی، گاز، نفت صادر بکنه به منطقه، یک بازار بسیار خوب است، یک فرصت بسیار خوب است، تختخیز بسیار خوب اقتصادی برای کشورهای اطرافش است، ولی تهدید بزرگی که بهش متوجه است از افغانستان و امنیت افغانستان است. ما یک مرز بسیار طولانی با ترکمنستان داریم، از هرات تا جوزجان یک مرز بسیار طولانی، به این ترتیب این مرز طولانی و این تهدیدهایی که در شمال افغانستان رو به گسترش است و این به اصطلاح عدم اطمینان از یک آینده مبهم امنیتی در منطقه نگرانش می سازه که بدون توجه به اینکه چقدر ظرفیت اقتصادی در او کشور وجود داره تهدیدهای امنیتی می تانه تمام اونا را به مخاطره بیاندازه و قطعاً از مسائل بسیار مهم مورد بحث است دیدار امروز خواهد بود.
بعضی از تجار افغان هم قرار است که با رهبر ترکمنستان ببینند. فکر میکنین مسئله گشایش یک راه بدیل برای افغانستان که از این طریق به کشورهای مثل روسیه و اروپا وصل شود مسئله مورد بحث باشد، چون افغانستان حالا کشوری است که بیشتر به واردات مواد به ایران و پاکستان وابسته است و در این اواخر دیده شده که روابط با پاکستان هم چندان خیلی گرم نیست؟ فکر میکنین این مسئله با ترکمنستان هم مطرح شود که از ترکمنستان به حیث یک رای بدیل استفاده بکنه افغانستان برای واردات اموال مورد نیاز خود؟
در این گفتگوها تمنیا که هر دو طرف مطرح میشه، هر دو طرف چیزایی را که نیاز دارن و تمنا دارن از دو طرف اونا را بحث میکنن، ولی اینکه کی چی میتواده و رابرش چی دریافت میکنه مثل یک تبادل داد و گرفت متوازن باید وجود داشته باشد. این که افغانستان یک لیست آرزوهای بسیار کلانی و یک لیست تمنیات بسیار دراز از منطقه و از همسایه‌های خود داره، این یک بحث است. ولی اگر از یک دید منصفانه ببینیم، در بدل ما چه میتونیم به ترکمنستان بدیم؟ چیزی که ما میتیم معمولا چیزای مثبت زیادی نیستن. ما درست است که به عنوان یک بازار مصرفی هستیم برشان و به عنوان یک رایت ترانزیت مطرح شده میتونیم برای ترکمنستان وصلش میکنیم به جنوب آسیا. و در این حال چیزی که بسیار مهمتر از چیزی که ما به اونا داده میتونیم متاسفانه ترور است، جنگ است، اختناق است و غیره. و این مرز طولانی و راهی که بسازیم، اول باید اطمینان حاصل بکنیم که این راه از اون طرف به این طرف چیزهای خوب انتقال میکنه و نه اینکه ترور و جنگ و تروریسم به شمال انتقال میکنه. عدم امنیت در شمال افغانستان به خصوص و جمعیت مسلمان و جمعیتی که معمولا رابطه در آسیای میانه داشته، در خلیج داشته، ترکمنای زیادی بودن اونجا و از یک خیزشای به اصطلاح نگرشای تندروانه اسلامی در آسیای میانه اونا رنج میبرن، چه در تاجیکستان، چه در قزاقستان، قرقیزستان و ترکمنستان. یک جمعیت 5 میلیونی داره و این جمعیتش اسلام، تعداد بیشترشان باورای اسلامی و اینا، به این ترتیب یک زمینه بسیار خدا نخواسته مناسب بر ظهور تندروی و بینش و روایت طالبانی از اسلام در کشورهای اونا وجود داره. این بزرگترین تهدید هست و به این خاطر نه فقط اونا خواهان استفاده از افغانستان به عنوان یک بازار و یک راه ترانزیت هستند، در صدد این هستند که خودشان در برابر تهدیدهای امنیتی از افغانستان وقایه بکنن.
خیلی ممنون جناب روح الله امین، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، با تشکر از حضورتان در برنامه و با تشکر از شما شنوندگان عزیز که رادیو آزادی را دنبال میکنین. کابل امروز میزبان رئیس جمهور ترکمنستان است. جنبه های مهم سفر قربان قلی بردی محمدوف را با روح الله امین، تحلیلگر مسائل بین‌المللی افغان، و بحث گرفتیم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
معاون نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان به ولایت ناآرام فاریاب رفته است و ای در سفر دیروزش به فاریاب وعده سپرد که دفتر سازمان ملل را در این ولایت برای مدت طولانی باز نگه خواهد داشت. فاریاب اخیراً شاهد ناامنی‌های اخیر بود که سبب بی‌جا شدن شمار زیادی از باشنده‌های این ولایت شد. رحمت الله رها از فاریاب گزارش می‌دهد.
آقای مارک بودین در نخستین دیدارش با مقامات محلی ولایت فاریاب در خصوص وضعیت بیجا شدگان و متضررین جنگ های اخیر در فاریاب جویای معلومات شده و از ادامه کمک این سازمان برای آنها وعده سپرد. وی در جریان مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در مورد هدف سفرش به فاریاب چنین گفت:
The purpose of my visit here is to follow up on the visit of the special representative of the Secretary General.
هدف اصلی سفر من تعقیب موضوعاتی که جناب فرستاده خاص سرمشی سازمان ملل متحد چندی قبل که از ولایت فاریاب دیدن کردن و به اونا مطرح شده بود توسط مسئولین مقام محترم ولایت، تعقیب عمو موضوعات است تا از وضعیت بیجا شدگان ولایت فاریاب یک تصویر کلی داشته باشیم و از چگونگی کمک هایی که تا هنوز بر از اونا عرضه شده و نیازمندی های دیگه که وجود داره یادداشت بگیریم.
آقای مارک بودی همچنان تعهدات سازمان ملل متحد مبنی بر کمک های بشر دوستانه این سازمان به ولایت فاریاب یادآور شده افزود:
سازمان ملل متحد به تعهدات خیش به خاطر عرضه کمک های بشر دوستانه به مردم ولایت فاریاب افزایش داده، این تعهد خود زیاد کرده بر ولایت فاریاب. یک موضوع و موضوع دیگی که من میخوایم عرض بکنم است که سازمان ملل متحد پلان دارد تا حضور خود به سال های طولانی در آینده در ولایت فاریاب حفظ بکنند.
فاریاب and supporting government here and the people of the province.
اسوی هم عبدالستار بارز سرپرست مقام ولایت فاریاب میگوید تقاضاها و پیشنهاداتی که قبلا از آدرس مقام ولایت به نماینده خاص سرمنشی ملل متحد صورت گرفته بود، اکثریت آن پیشنهادها پذیرفته شده و اینک معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان آمده است تا برای مردم فاریاب از ادامه کمک های این سازمان اطمینان دهد.
تقاضایی که ما از اینا نمودیم و اینا اطمینان کامل دادن، زمین سازی رفتن جوانای فاریاب بر تحصیل به خارج از افغانستان به هر کشوری که باشد و مژده خوبی که دادن، نمایندگی ملل متحد سالهای طولانی به فاریاب می باشد.
قبل بر این نیز نماینده خاص سرمنشی ملل متحد به ولایت فاریاب سفر نموده و از مجامع بین المللی خواسته بود که افغانستان را در شرایط کنونی تنها نگذاشته و در عرصه مبارزه علیه تروریسم ادامه کمک های بشر دوستانه و غیره همکاری نمایند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
والله قبیله چې فسناتوري کرا نه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خو برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سورنه سرمونه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
امروز 10,000 افغان در انتظار آغاز چهارمین لیگ برتر فوتبال افغانستان روشن هستند. در نخستین بازی تیم شاهین آسمایی نماینده کابل با مسافه سیمرغ البرز نماینده زون شمال می رود. در رابطه با این بازی ها همایون کارگر کمیشنر لیگ برتر فوتبال افغانستان و معاون فنی فدراسیون فوتبال افغانستان را همین حالا در یک تماس تلفنی از کابل با خود دارم. بیشتر از وای می پرسم. جناب کارگر با عرض سلام و صبحتان بخیر، چه انتظار دارین از بازی امروز؟
تشکر، عرض ادب، سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز محترم رادیو شما. با شما بهتر معلوم است که لیگ برتر فوتبال افغانستان یکی از دستاوردهای خوبی برای فوتبال و صد بنوستن صد فوتبال در افغانستان بوده که امروز شما شاهد دور چهارم لیگ برتر فوتبال افغانستان خواهید بود. و لیگ برتر فوتبال این دور ما یک دور واقعا با سطح بین المللی و معیارهای بسیار خوب و ترینرهای از خارج از کشور مسابقات دایر میگردند. لیگ برتر فوتبال یک پیام خوب، پیام مثبت برای ملت افغانستان، برای ورزشکارهای افغانستان، برای فوتبالیستهای افغانستان است. در شرایط و زمان لیگ برتر فوتبال افغانستان دایر میگردد که در افغانستان همیشه جنگ و انتحاری و بدبختی و خونریزی در این جریان داره، فوتبال افغانستان تانسته که فکر مردم ها در یک طرف سو رای مثبت سوق بتن و مردم بیاید به علاقمندی در این شرایط به فوتبال از نزدیک دیدن کنه.
در بازی امروز چقدر تماشاچی انتظار دارین که در استادیوم کابل بیاین به خاطر تماشای مسابقه؟
من فکر میکنم قسمه که آماری که دیروز ما گرفتیم شام تکت هایی که کپیستی یا مدرسیت را که استیدیوم داره کاملا به فروش رسیده. تماشاچی علاقمند بسیار، علاقمندهای بسیار زیاده به خاطر دیدن از این بازی و برنامه های جالبه که در استیدیوم بر افتتاح از این مسابقه هست آمادگی گرفتن. و چیزی که امروز شاید کم مشکلات ایجاد کنه مراسم امنیتی است که راب کدام مراسم دیگه از طرف دولت است، میمون کلام میمون خاص بود میای راه کم مسجد است. اگر اونو کلام مزایمت بر چیز نکنم و فکر میکنم که تماشاچی بسیار زیاد علاقه من بر دیدار از این مسابقه لیگ برتر است.
از مربیای خارجی صحبت کردین، کدام تیم ها مربیای خارجی دارن و از کدام کشورها؟
تماما تیم های هشت زونی که ما در شمول کابل هستن مربی هایشون خارجی هستن که مربی از کشور تاجیکستان است و یک مربی هم از کشور ازبکستان است.
تیم قهرمان دو دور پیشین شاهین آسمایی است، فکر میکنین امسال هم بتونه این قهرمانی خود را حفظ بکنه و به اساس گزارش فدراسیون فوتبال افغانستان بتونه جواز اشتراک در بازی های قهرمانی کلب های جنوب آسیا را به دست بیاره؟
تیم شاهین آسمایی قهرمان پیشین امروز بازی افتتاح را آغاز خواهد کردم. تیم ها در مجموع کل از لحاظ سطح تکنیکی، از لحاظ کارهای تاکتیکیشان و خود حضور مربی ها کیفیت فوتبال بسیار زیاد بالا برده و تماما تیم های زونا آمادگی خاص خود گرفتن و به خصوص از زمانی که اینا خبر شدن که تیم قهرمان امسال برای مسابقات باشگاه های جنوب آسیا و شرکت میکنن، این رقابت ها بسیار شدید است، از زده نمیشه که کدام تیم میتونه قهرمان شود یا شاهین آسمایی میتونه که بار سوم قهرمانی را از آن خود کنه. یعنی تو هم تیم راست شما خواهید دیدین که بسیار آمادگی خاص خود را گرفتن.
با تشکر جناب همایون کارگر کمیشنر لیگ برتر فوتبال افغانستان و معاون فنی فدراسیون فوتبال افغانستان. در کل 8 تیم به نمایندگی از 8 زون افغانستان در لیگ برتر فوتبال افغانستان روشن با هم رقابت میکنند. در گروه الف عقابان هندوکش، موجهای آمود، اسپینغر بازون و عباسین سپه حریفی هم هستند و گروه بی تیم های شاهین آسمایی، طوفان هریرود، سیمرغ البرز و میوند اتلان را در خود دارد. و در ادامه رویدادهای ورزشی مخصوصا فوتبال، تیم ملی فوتبال زیر سن 19 سال افغانستان همین حالا در یک بازی سیمی فاینال یا نیمه نهایی در مقابل تیم نیپال به میدان رفته. این مسابقه به سلسله مسابقات زیر سن 19 سال جنوب آسیا برگزار شده و در دقیقه 34 بازی تیم نیپال توانست یک گل به دروازه افغانستان وارد بکنه، یعنی بازی 1-0 به سود تیم میزبان یا نیپال جریان داره. اگر تحول تازه دیگه هم در این بازی آمد و شما هم به زودترین فرصت خبر خواهیم داد، ما را همراهی کنید.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
و از تحولات جهان، رؤسای جمهور روسیه و مصر در مسکو با هم ملاقات کردند و درباره مبارزه با تروریسم، بحران سوریه و روابط بین دو کشور صحبت داشتند. دو رئیس جمهور دیروز در یک اعلامیه مشترک گفتند که روابط بین روسیه و مصر در ساحات مختلف از جمله تجارت گسترش پیدا کرده و این روابط هر روز بهتر می شود. سید سمی عباس جزئیات موضوع را در این گزارش ارائه می کند.
رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین بعد از ملاقات با همتای مصریش عبدالفتاح السیسی دیروز در مسکو گفت در سال 2014 در تجارت بین دو کشور 88% رشد مشاهده می شد، اما در آغاز سال جاری مشکلات سیاسی و عدم ثبات در واحد پولی روسیه بالای تجارت هم تأثیر کرده است. رئیس جمهور روسیه افزود تجار مصر از امتیازات بازار روسیه استفاده کرده و واردات مواد خوراکی روسیه از مصر 8% بیشتر شده است. پوتین به خبرنگاران اظهار داشت که در مسائل جهانی مخصوصا مبارزه با تروریسم دو رئیس جمهور نظریات مشترک دارند. ما در این مورد نظر مشترک داریم که جنگ علیه تروریسم در سطح جهانی تقویه شود، مخصوصا در حال حاضر که تروریسم یک چارچوب تهاجمی افراطی را به خود گرفته است که در صف اول آن گروه مانند دولت اسلامی قرار دارد. ما همچنان در مورد اهمیت یک جبهه وسیع جهانی علیه تروریسم صحبت کردیم که تمام کشورهای زیر دخل و ممالک منطقه از جمله سوریه در آن شامل باشند. رئیس جمهور مصر عبدالفتاح السیسی هم در نوبت خود در مورد روابط خاص بین کشورش و روسیه سخن گفت و اظهار داشت این چهارمین سفر وی به مسکو می باشد و این عمل خاصیت روابط بین مردم مصر و روسیه را نشان می دهد. رئیس جمهور مصر همچنان در رابطه با همکاری‌های اتمی روسیه با کشورش سخن گفت و اظهار داشت در چند ماه اخیر همکاری‌ها در بخش انرژی صلح‌آمیز اتمی بین دو کشور بیشتر شده و مصر خرسند است که از تجارب طولانی و وسیع روسیه در این ساحه استفاده می‌کند. رئیس جمهور مصر السیسی همچنان گفت که در ملاقات مسکو طرفین درباره راه حل بحران سوریه و موضوع فلسطین تبادل نظر کردند. در این ساحه مشخصا ما بر ضرورت رای حل سیاسی بحران سوریه طبق سند ژنو تمرکز کردیم. ما همچنان بر اهمیت مرکزی بودن موضوع فلسطین همچون دلیل ایجاد ثبات در شرق میانه تاکید کردیم. علاوه بر آن در این ملاقات بر ضرورت دادن حقوق مشروع مردم فلسطین و تشکیل حکومت مستقل آنها که شرق بیت المقدس پایتخت آن باشد تاکید شد. رئیس جمهور مصر از همکاری نظامی بین روسیه و کشورش اظهار رضایت نموده و گفت که همکاری در ساحات تعلیم و تبادل تجارب بین اردوهای دو کشور مخصوصا در مبارزه علیه تروریسم بسیار مهم و مؤثر می باشد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
حسین ابراهیمی باشنده ولایت سرپل نوشته که با زیاد شدن ناامنی ها پول افغانی ارزش خود را در مقابل اسعار خارجی از دست داده است و باید ناامنی ها خاتمه یابند. قیوم قطور از ولایت بدخشان ولسوالی جرم نوشته است که بزرگترین قرارگاه طالبان در قضیه کتیب است. اگر دولت این قرارگاه را نابود نسازد یک تهدید بزرگ به ولایت بدخشان خواهد بود. عبدالناصر از ولایت فرا نوشتک خواست ما افغان‌ها از حکومت وحدت ملی این است که سیاست خارجی خود را با پاکستان معلوم کند. الهی بخش نظامی از ولسوالی موساقله هلمند نوشتک موساقله به طور کامل سقوط نکرده، اما بیش از نصف مناطق آن به دست طالبان افتاده است. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب می نویسد که سفر رئیس جمهور ترکمنستان به کابل یک قدم نیک است، خدا کند خوب از وی پذیرایی شود. لیلا وفا از جای نامعلوم نوشته است که علت سقوط ولسوالی موساقله این است که مقامهای دولت مرکزی به وقت مناسب به نیروهای امنیتی کمک نرساندند. تشکر از پیام هایتان. چشم برای پیام های دیگرتان هم هستیم. اگر تلفن افغان بی سیم دارین، پیام و گفتنی تان را به شماره 818 اسمس بکنین و ما میرسم. حالا هم به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 11:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با جاوید حسن زاده.
قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان ساعت قبل در روسیه گهت بلند پایه وارد کابل گردید. رئیس جمهور ترکمنستان قرار است با رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس اجرایی ملاقات کرده و روی مسائل مهم سیاسی و اقتصادی میان دو کشور گفتگو نمایند. وزارت دفاع افغانستان میگه در نتیجه راه‌اندازی اکسل عملیات های تصفیه‌ای در 24 ساعت گذشته 26 مخالف مسلح کشته شده، 18 تن زخمی و 8 تنشان بازداشت شدند. مقامات امنیتی ولایت قندوز میگویند در نتیجه راه‌اندازی یک عملیات 7 تن از افراد یک گروه مسلح را بازداشت کردند. مقامات امنیتی بغلان میگن مردی را که چند روز قبل در ولسوالی بغلان مرکزی سر همسرش را با چاقو بریده بود بازداشت کردند. ایران از ایالات متحده خواست که 10 زندانی ایرانی را رها کند. حکومت محلی کردها در شمال عراق میگه در ایالات کرکوک نو قریه را از حضور گروه دولت اسلامی پاک کردند. رهبران آلمان و ایالات متحده آمریکا در یک گفتگوی تلفنی بالای افزایش خشونت‌ها در شرق اوکراین با هم صحبت کردند. تقریبا 50 جسد در یک کشتی حامل مهاجرین در نزدیکی سواحل لیبیا پیدا شده است. و دو خبرنگار همگام گزارش دهی زنده در ایالت ویرجینیا آمریکا با ضربه گلوله کشته شدند.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ما است azadiradio.com و azadiradio.org. فراموش نکنین که در تا چند لحظه دیگه برنامه های حقیقت چیست و در جستجوی انصاف بخش خواهد شد. در برنامه حقیقت چیست از وزیر ترانسپورت افغانستان درباره چگونگی حفظ و مراقبت از بسهای شهری خواهیم پرسید. اما پیش از آن احمد جعفر احمدی شماره از نشریه های پرتیراژ جهان را ورق می زند.
روزنامه نیویورک تایمز به کشته شدن دو سرباز ناتو در ولایت هلمند توجه کرده است. این سربازان دیروز از سوی دو فرد ملبس با لباس نیروهای افغان در داخل یک پایگاه نظامی کشته شدند. به نوشته نیویورک تایمز هویت این سربازان افشا نشده است. روزنامه می نویسد دو مرد که لباس نظامیان افغان را به تن داشتند بر یک موتر حامل نظامیان بین المللی در داخل پایگاه نظامی در هلمند آتش گشودند. نیویورک تایمز به نقل از ناتو نوشته است که مهاجمان نیز از پا در آورده شدند. به نوشته روزنامه این دومین بار است که در سال روانی میلادی نظامیان ائتلاف از سوی متحدان افغانشان و یا مردان مسلح ملبس با لباس نیروهای افغان کشته می شوند. روزنامه گاردین هم به قتل این سربازان ناتو اشاره کرده است. به نوشته روزنامه مردان مسلح در لباس نظامیان افغان این دو سرباز را به ضرب گلوله کشتند. در ادامه آمده است که حملات سبز بر آبی در جریان چندین سال جنگ ناتو در کنار سربازان افغان یکی از مشکلات بزرگ بوده است. گاردین می نویسد که حمله روز چهارشنبه در ولایت ناآرام هلمند از ماه اپریل به این سو اولین حادثه از این نوع به حساب می آید. و روزنامه واشنگتن پست مطلب را درباره قتل فرخنده نشر کرده. این دختر 27 ساله در ماه هوت سال گذشته به اتهام سوختاندن قرآن کریم در کابل کشته و به آتش کشیده شد. در مطلب آمده که عدالت در قسمت فرخنده به طور کامل تأمین نشده. روزنامه می نویسد به باور اکثر افراد طوری که لازم بود انصاف در این قضیه مد نظر گرفته نشد.
محمد سلیم 45 ساله باشنده شهر مزار شریف به واشنگتن پست گفته است کسانی که فرخنده را در نزدیکی زیارت شاه دوشمشیرک کشتند و جسدش را در دریای کابل به آتش کشیدند باید در همانجا به دار آویخته می شدند. واشنگتن پست می نویسد تظاهرات و خشم مردم به خاطر قتل فرخنده این امیدواری را به وجود آورده بود که قانون تطبیق می شود. اما به نوشته روزنامه حالا از میزان این امیدواری ها کاسته شده است. روزنامه نوشته است تعداد زیاد افراد متهم به دست داشتن در قتل فرخنده یا مورد مجازات قرار نگرفتند و یا هم به مجازات لازم محکوم نشدند. واشنگتن پست می نویسد خانواده فرخنده و فعالان حقوق زن که برای تأمین عدالت و انصاف مبارزه می کنند به اشکال مختلف تهدید شدند. به نوشته روزنامه این خود نشان دهنده آن است که خشونت علیه زنان در افغانستان کاهش نیافته است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه رادیو آشنای صدای آمریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج پخش میشوند و حالا هم نوبت پخش برنامه های هفتوار میرسن. نخست برنامه در جستجوی انصاف، بدون بولان هم برنامه حقیقت چیست خواهد آمد. من امید مرزبان با شما خداحافظی میکنم. روزتان بخیر. برنامه های رادیو آزادی را تا ساعت 7 بشنوید.
من نوایست دارم، نزور دارم.
من خانم که باشنم ملادو کفتنم.
ایش درد مادرم هست، ایش درد پدرم هست.
سلام. برنامه این هفته در جستجو انصاف اختصاص یافته به مشکل زنان ولسوالی های ولایت پروان که میگویند خشونت در مناطق قربان در این ولایت افزایش یافته است. یکی از زنان منطقه قربان در تماس با برنامه در جستجو انصاف که از گرفتن نامش خودداری کرد میگوید با وجود تلاش های زیاد ریاست امور زنان ولایت پروان با آنان در این زمینه همکاری نکرده است. بیاید بیشتر در مورد مشکل زنان ولایت پروان به سخنان این خانم گوش بدهیم که با ما مطرح کرده است.
ما از منطقه شنواری قربان زن می زنم که مربوط ولسوالی سیاوبرد می شن. مشکلات ما به سوادی است. به خاطر هر قسم پروژه زن ها مجبوریت هر قسم خشونت که بگویی در قربان دست نست 13 سال شد. 4 ولسوالی در قربان یک ولسوالی از اون یک نمایندگی نداره. ما چند دفعه هر هزاران زن پیشنهاد کرد ما اقلا یک نمایندگی در ولسوالی سیاوبرد داشته باشیم یا ولسوالی در ولسوالی سیاوبرد که در وسط ولسوالی قرار داره. مگم هیچ یا بهانه میکنن که امنیت. اینم ما فقط یه مشخصه نمیره، ما بر خود شما به حیث یک دلسوزی که بر مردم افغانستان هستیم برنامه جور کردیم. ما به حیث فقط یک مزدور زنای قربان میگم، به نمایندگی همه زنای قربان. به خاطر چی که 2-3 سال پیش ما به ریاست امور زنای پروان زنگ زدم، بازو بر ما گفت که تو نفرات امور زنای خشونت بالایشان است، انوارا تو یک جای گفت من نفرات مروان میکنم تو قصد پیش کنم. یارا سرما یک جای کدم با دوزدی تو نیست که خشونت خیلی زیاد است، تو یکی همراه دیگه تمار درسته نمیتونم. یا یک جای شدن بر از زنگ زدم گفتم رئیس چرا کم گفت نفرات ما آمده نمید. فقط اینمال اینمی هر زنی که خشونت بالایش میشه مرا از یه خانم میگیره که تو زواد داری مثلا یک ذره کمک رو شورتر هستی در منطقه تو چه وقت مارا نمیخواد. به هر رسانه ای که زنگ میزنم میگن ما دیگه نمیتونیم که پشت دروازی عقب بریم.
بله ببینن، مشخصا این خشونت ها انواعش چه قسم خشونت است و از طرف کیها بالای خانم ها در اینجا صورت میگیره؟
خشونت از طرف ایوار شوار مگم نمو خشونت کسی نیم چیزی که منطقه فقط یک رواج است دیگه. در کل منطقه نخیشکی و آزغر شنوری نمیسی منطقه. و شما بسر چشم دیدی که یک زن به نام نجیبه که کشتن او کشتن به انسانیت برابر بود. اونا ما قسم خشونت هایی که چند 2-3 روز پیش کم زنک آمد بای شما را نشان گفت من خوب چاره ندارم، ما جای رفتن نمیتونم. به خدای خدا برادر گرومی که نمی یک چیز آوانگ است که چیز میزدم من زناب رو میکوبن دماغن برای شمانده بود. به خدای خدا که هم تو زده بود این مستوغان گوشت یک شده بود. به خاطر چی که سر از او گوخانه رو میکشیدن او تفلش گریه میکرد. این نمیگفت که مخشونت میکنم که رای شوقه رو سرکه میکنم گفت کنم یکی لگرفتن باید خیلی گفت چیز خوشونت هست. من خواهشم از وزارت امور زنان مستقیم اینمی خواهش ما هست در نمایندگی زمان قربان که یک نمایندگی در یک جای در ما جور کنه، فقط ما از سر خود تیره، فقط اینمی کمک من رای وزارت امور زنان میکنم، مگم او قنوات نمیکنن، گاهی میگن آذر نمیشه، اینم خودم آذر آماده است، من میفوده بین خیلی مردم جنات کار ما زندگی میکنم. پشاور و اولی من پولیس بودم، پرسالون برسون که مرا به حیث یک ارک نامیش از درس خشونت میکنم در خونه، از خونه بیرون نمینم، میگه تو امریکاییستی پشاورست که دولت.
بجز از این که اینمی مشکل در فامیلا هست، از طرف خانواده خانما مورد خشونت قرار میگیره، از طرف زورمندای محل چقدر تهدید میشن و چی مشکلات دسته ممانعت در کارشان، در مکتب رفتن و ایگپاشان وجود داره؟
در همه چیز ممانعت است. در کل منطقه نمیدیم، مثلا قمچاق جوی دختر رنگا این یا تا دوازده را مطبع میخوانم، هست تا طالب اومد یکی مگم اینمیسی منطقه را مبرکه نامگیر شد، شنوری وازغر خیش اینمیسی منطقه ترسیم که چار دخترکایشان مطبع میخوانم، کورم با یک جنوات با یک سختی بچه میخوانم، مگم دخترها از ما بارسیم که مطبع بخونم دباری هر چیز مادام اگر یک نمایندگی باشه، ما فقط تو سر فقط مشکلات تو گابس خانونمون نمایندگی ما را گردن که یا بهانه نکنن، میگه کسو حضور نمیشه که ما نمایندگی جور کنیم، یعنی میگه بهانه شون است که امنیت نیست. شما یک نمایندگی جور کنید، نمی مسئولیت اگر تنها بر مرکز وزیر نیستی، اگر بر قرا و قصبات ظلمی که در قرا و قصبات مرکز خواهید که باید شما وزارت خود مشکلات زنان مردم ها خدمت های خود از قریه و قصبات شما شروع کنید، دیگه مرکز خواهید که باید.
ما مشکل زنان ولایت پروان را با هیله نگزاد رئیس روابط عامه وزارت امور زنان در میان گذاشتیم. وای در مورد چنین میگوید؟
خب خشونت خشونت از هر جای است، چی در پروان چی در دیگه ولایت ها خشونت هست. ما این کار کردن نمیتونیم، ولی به خاطر طبعا ما به خاطر رسیدگی به خشونت ها و من خشونت ها دادگاه داریم و محاکم هست که باید مراجعه شد، ولی از طریق وزارت امور زنان میتونه که اونجا ما وزارت امور زنان ریاست امور زنان ولایت پروانه داره که یک ریاست بسیار فعال هست، اینا میشه کنجا مراجعه کنن.
اینا خب میگن که ما چندین بار به با ریاست مراجعه کردیم، همیشه خواستیم که یک نمایندگی برای ما ایجاد شوه، اما اونا تا فعلا در این مورد اقدام نکردن. شما پلانایتان به خاطر رسیدگی به مشکلات خانم ها در سطح ولسوالی چی است؟
وزارت در نظر داره که در آینده نمایندگی های در ولسوالی ها داشته باشه، مشروط به این که باید بودجه داشته باشه. ما در پلان خود داریم که در آینده به خاطر رسیدگی هرچی بهتر به مشکلات خانم ها نمایندگی در ولسوالی ها هم داشته باشیم. امکان داره انقریب یا دیرتر ما ایده جامعه عمل بپوشانیم.
خب حالا فعلا شما در مورد از این تصمیم که دارین چی کارهای رو روی دست گرفتین و چقدر پیشرفت کرده در این زمینه کارهایتان؟
خب هنوز ما صرف یک طرح را ریختیم، بعد از اینکه این طرح را سرش کار صورت میگیره و یک کمیته روی ازی کار میکنه، بعد از اون در آینده میشه که پیشرفت های خوبی داشته باشیم.
آیا واقعا مشکلات امنیتی صدرای خانما یا وزارت امور زنان در ولسوالی ها وجود داره که ما رفتنشان به ولسوالی ها شد؟
ما مسائل امنیتی نیست.
خب مشخصا گفتنیتان به این خانم که از ولسوالی های قربان بر ما زنگ زدن چی است که اینا چی امیدواری داشته باشن؟ چگونه رسیدگی بر از اینا میشه و اینا تا زمانی که نمایندگی ایجاد میشه چی بکنن؟
فقط یگانه راه حلش اینمیست که برن فقط به ریاست ولایت پروان، اونجا پیش رئیس همه مشکلات خود بگویه و از مشکلات خود و خانمای اونمو بخشه. در غیر از او رئیس فعلا در کابل است، ما میتونیم که این موضوع را امرای رئیس در جریان بانیم.
یعنی شما هم این مسئله را پیگیری خود کردین، بر از اینا اطمینان میتین که مشکل از اینا را در آینده حل خود کردین؟
صد فیصد.
خب یعنی این خانم به نظر شما چی بکنه؟ از ولایت پروان از ولسوالی که سوی تماس گرفتن؟
فقط در ریاست خود امور زنای ولایت پروان بره، اونجا با مشکلش رسیدگی صورت میگیره.
این بود موضوع برنامه امروز در جستجو انصاف که برایتان تهیه کرده بودیم. شما هم اگر مشکل دارید آن را با ما مطرح کنید. شماره تلفن ماست 0729-829-013.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد دیدن باید چی شوشی؟ واگونی سا خواهوی دیدمانی، ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقام های دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام به شما. در این برنامه حقیقت چیز خواستیم مصاحبه را داشته باشیم با جناب محمد لاوتاش، وزیر ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان. جناب وزیر صاحب به برنامه خوش آمدید.
بسیار تشکر از شما. عرض سلام و احترام دارم به شما و همکارای تکنیکیتان و همه شنوندگان محترم رادیو وزین آزادی.
جناب وزیر صاحب، در نخست اگر در بخش ترانسپورت زمینی و هوایی پلان‌های را شما دارین بر ما بگوین که در چند سال آینده چی پلان‌های را شما در بخش ترانسپورت زمینی و هوایی دارین؟
بر اساس هدایت مستقیم رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان و کابینه محترم، ما پلان 100 روز نخست خود را ساختیم 3 ماه قبل و خدمت هموطنان عزیز خود از طریق رسانه های محترم جمعی و شمول رادیو و عظیم شما ابلاغ کردیم. حالا در مرحله ازی هستیم که برای مردم معذب افغانستان گزارش بدیم که ما چی کردیم. پلان را که ما ترتیب داده بودیم برای 100 روز نخست جمعاً شامل 13 برنامه بود در بخش ترانسپورت، یعنی در بخش های مختلف، هم ترانسپورت هوایی و زمینی، و شامل 43 فعالیت بود. از جمله 4 برنامه شامل 18 فعالیت ما در برگیرنده اصلاحی داره، بازنگری قوانین، طرح مسودی پالیسی سکتور ترانسپورت و پلانهای طویل مدت برای توسعه ترانسپورت در افغانستان. خوشبختانه در این قسمت ما هم مسودی پالیسی خود را ساختیم از سکتور ترانسپورت را، و همچنان تمام مقرره ها و طرز العمل های قدیمی که موجب کندی کار در اداره ما می شد او را بازنگری کردیم. 5 برنامه ما که شامل 15 فعالیت می شد در برگرینده بهبود ترانسپورت است. شامل هر دو بخش ترانسپورت زمینی است، ترانسپورت جاده اطرافی و ترانسپورت شهری که به نام ترانسپورت عامه مورایت می. در بخش ترانسپورت شهری ما تیسی ما پلان هایی داشتیم که ما در قدم اول زیربناهایی را که ضرور از داخل شهر کابل و شهرهای بزرگ افغانستان یک جا با شراکای ما که شاروالیا هست روی دست بگیریم، که از جمله استیشن های موترا هست، ترمینال های ترانسپورتی هست، ایستگاه وسایط است، و همچنان بهبود در کار تصدی ملی بس. برای شما بهتر معلوم است که ملی بس، حالت ملی بس خیلی خراب است. 10 سال قبل در حدود 900 بس در اختیار خود داشته و فعلا در کابل 100 اراده بس، 100 اراده بس فعال داره، و در ولایت افغانستان در حدود 220 اراده بس فعال در 22 ولایت دیگر علاوه از کابل فعال داره. فعلا در از جمله بس ها در حدود 600 بس نسبت عوارض متوقف است که شما هم او را دیدید، و این واقعا رقابت‌بار است. اگر این 600 اراده بس ترمیم شود در اختیار همشهریان کابل ما قرار بگیره، ما فکر میکنیم یک قسمت مشکل حل میشه. در اینجا ما با چند چالش مواجه هستیم. تصدی ملی بس در گذشته ها مثل سایر کشورها که ترانسپورت عامه را سبسیدی میکنه حکومت و دولت، متاسفانه در افغانستان در سالهای اخیر وجود نداشته. و ملی بس هم تا هنوز که فعالیت میکنه بر اساس اونمو عوایدی که خودش به دست میاره که کرایه 5 افغانی است و یک مصرف یک راکت 7.5 افغانی تمام میشه، ولی کرایه را 5 افغانی میگیره و باقی سبسیدی را خود ملی بس متقبل است از طریق کرایه جای داده خود. ما زیاد کوشش کردیم تایی ایسی ما برای تمدید همی 600 درصد بس ملی بس پول دریافت کنیم، حتی قرضه به دست بیاریم، متاسفانه تا هنوز برای زی ما موافق نشدیم. و ای از جمله تعهدات ماست با کشور هندوستان قبل از اینکه 1000 عرض بس در اختیار ما قرار میده، ما حداقل یک قسمت اعظم اینمی بس ها را باید ترمیم بکنیم. از این جهت بود که یک از برنامه های ما ترمیم بس ها بود. ما از این بودجه موجود تصدی ملی بس یک تعداد بس هایی که عوارض جزئی داشت رو ترمیم کردیم و یک تعداد هم در حالت ترمیم شدن است. اما یک تعداد بس هایی است که عوارض ثقیله داره، به او پول گزاف نیاز داره، متاسفانه ما امیره نداریم، اموال همراه بانک ملی در مذاکره هستیم که تا بتانیم جایداد ملی بس را تضمین بگذاریم و پول را به دست بیاریم تا این بس ها را ترمیم کنیم در اختیار همشهریان عزیز خود قرار بدیم. در قسمت زیربناها ایستگاه ها را ما در حدود بیش از 500 ایستگاه را مشخص کردیم.
جایداد ملی بس که وقت در تضمین گذاشته میشه، باز در آینده مثلا پول از اینا را از امی عایداتی که از خود ملی بس به دست میاد از امی عایدات دوباره پرداخت میشه؟
خب از اینکه ملی بس تصدی است، ما از طریق بودجه وزارت ترانسپورتی را کمک کرده نمیتونیم. ملی بس خودش تصدی است، از عواید خود هم تکتانه قرض را خواهد پرداخت و هم بالاخره قرضی یک گرفته میشه و رو باید بپردازه.
آیا فکر میکنین به این اندازه کرایه که از یک نفر اخذ میشه در ملی بس به این اندازه عواید خواهد کرد که مصارف خود، مصارف ترمیم خود و دیگه مسائل بپردازه؟
در صورتی که همه بس ها را ما فعال بکنیم که 600 عراض بس دیگه ترمیم شوه، جمعاً 700 عراض بس در داخل کابل فعالیت بکنه و کشور هندوستان هم در حالت روان کردن بس های شانه همست 1000 بس دیگه هم داشته باشیم و در قسمت کرایه ازی فکر میکنیم. ما چرا کرایه را بالا نمیبریم؟ چرا امیره پنج نیفتنیم نمیسازیم؟ این دو علت داره پیش ما. یکی از ملی بس قشر بسیار ضعیفه که حتی توانایی پرداخت 5 افغانی نداره، او استفاده میکنه. مسئله دوم موجودیت ملی بس اما توازن کرایه‌ها نگاه میکنه. اینمی کرایه ملی بس 5 افغانی هست، کرایه تونس 10 افغانی است. اگر ما ایره 10 افغانی بسازیم کرایه ملی بس است، فردا تونس ها 20 افغانی میسازه.
جناب وزیر صاحب، ملی بس های نوی که کمک میشه از طرف دولت هند برای افغانستان، چقدر امیدواری وجود داره که در نگهداری از این بسیار کوشش خواهد شد؟ بخاطر قبلا که ملی بس هایی که از طرف کشور هندوستان و دیگه کشورها کمک شده به افغانستان، در نگهداریش اگر شما برای ما موافق باشین چندان توجهی صورت نگرفته.
واقعا سوال خوب کردین. در قسمت حفظ و مراقبت بس ها کوتاهی صورت گرفته. قبل از اینکه بس ها را وارد میکردن به افغانستان، باید توقفگاه های منظم می داشت، دیپو های منظم می داشت، سایبان های منظم در حوزه های ملی بس موجود می بود. به عوض از اینکه سایبان در ملی بس بسازن، دیپو بسازن، جایداد های ملی بس به طویل المدت به کرایه داده شده. ما حال از امکانات موجود خود شما می تانین حال برین ملی بس ببینین که آیا از نسبت به دو ماه گذشته یک تغییرات آمده نامده. ما از این امکانات دست داشته به شکل ابتدایش در صدد ساختن پارکینگ ها، سایبان ها، ورکشاپ ها، ترمیم ورکشاپ ها و دیپو ها هستیم که تا آمادگی برای بس های جدید داشته باشیم. ما از این خاطر تعهد کردیم برای دو هفته قبل هیئت هندوستان تشریف آورده بود اینجا، ما یک مقدار تعهدات برای از اونا سپردیم که سرنوشت بس های جدید شما و سرنوشت بس های قبلی گرفتار نمیشه.
یک چیز دیگه که ما در بعضی از کشورهای دیگه جهان متوجه شدم اویی است که مقررات در داخل ملی بس ها وجود داره. مثلا از خوردن چیزی در داخل میلی بس، مثلا از جویدن ساجق در داخل میلی بس، بسیار نزاکت های وجود داره که مثلا در داخل خود میلی بس نوشته شده و توسط کسایی که کنترل میکنن، برالاوه زی پرسونل که در داخل میلی بس کار میکنن، در هر جا در جاده ها مفتشینی وجود داره که داخل میلی بس میشه و کنترل میکنه که آیا مقررات درست عملی میشه یا نمیشه. در این باره چیز در نظر داریم که میلی بس هایی که نوارد نشه، بخاطر ازی که بتانیم ما سیستم میلی بس خوب داشته باشیم، در این بخش همه قوانین در زیر دست هست؟
بدون شک در قسمت خط سیر بس ها مقررات وجود داره و یک قسمت اعظم ازی مربوط میشه به فرهنگ شهری برش همشهریان ما که باید اینمی نظافت را در داخل موترها رعایت بکنن، بخاطر ازی که میلی بس ای از بیت المال است، شخصی نیست، از خود ملت افغانستان است. از اما خاطر ما یک با استفاده از رشد تکنولوژی یک مقدار تدابیر دیگر به خاطر اصلاح اداره، به خاطر مدرنیزه ساختن این چیزایی که شما میگین روی دست گرفتیم، در این شامل پلان صد روز ما هم هست. ما یک نهادی را در اونجا به وجود آوردیم که از تکنولوژی به خاطر کنترل خط سیرهای بس ها که در کجا هستند، چقدر مسافر دارن، در کجا توقف کردن، ایره باید از یک مرکز آیتی ما ایره اداره بکنیم.
بله، در بخش میلی بس های برقی گفته میشه که وزارت ترانسپورت در نظر داره که میلی بس های برقی را دوباره فعال بسازه.
در این قسمت خدمت شما باید عرض بکنم که یک گروپی از چکا، از جمهوری چک، با سفیرشان مقیم کابل آمدن به وزارت ترانسپورت. اونا آمادگی نشان دادن که همی بس های برقی را دوباره در کابل و در شهرهای بزرگ افغانستان احیا میکنن. این مذاکره ما ادامه داره و در گذشته هم چند سال قبل هم شما شنیدیم که پس اقدامات شده بود در قسمت بسای برقی. در اون زمان چکا میگفتن که شما پول بودین، در بدر پول ما ایره میسازیم، ولی آل خوبی که پیست که پول را خودشان پیدا کردن، ولی از ما همکاری میخوان، گروپشان میان تامین امنیت بکنیم، ما با اونا با تسهیلات فراهم بسازیم.
این چه عشق است که در دل دارم، من از این عشق خوشه حاصل دارم. این چه عشق است که در دل دارم، من از این عشق چه حاصل دارم. میگریزی زمن و دلم، باز هم تو شش با دل دارم. Shame on.